أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به حدیث رفع برای بطلان عقد مکره بعد از لحوق رضا، همونطور که در جلسه قبل بیان شد، گرچه مطالبی که مرحوم شیخ در رد استدلال به حدیث برای بطلان بیع مکره فرمودند، چه اونی را که به عنوان اشکال بر استدلال ذکر کردن، چه اونی که به عنوان مناقشه در اشکال خودشون، و چه اونچرا که به عنوان رد مناقشه و جواب از مناقشه فرمودن، مطالب مرحوم شیخ مخصوصا در این قسمت از مکاسب مشهون از اعمال قواعد و رعایت موازین استنباط هست و از این قسمت مخصوصا مکاسب از مواردی است که مرحوم شیخ متعرض قواعد متعددی در استظهار از ادله شده است، ولی در عین حال نسبت به مجموع فرمایشات مرحوم شیخ در اینجا یا اتجاع مرحوم شیخ در این مسئله اشکالات و مناقشاتی وجود داره که در کلمات اعلام مطرح شده. بعضی از این مناقشات در جلسه قبل بیان شده، ولی مناقشات دیگه هم به اون اضافه میشه. دو تا مناقشه اول و دوم، دو تا اشکال اول و دوم مربوط بود به اون قسمتی که مرحوم شیخ مناقشه به اشکال خودش را مطرح کرده به عنوان حرف مناقش به اشکال خودش مناقشه کرده، ولی در مقام جواب حرف مناقش را رد نکرده، تنها پذیرفته. اون دو تا اشکال قبلی مربوط به این بود، چون مناقش در مناقشه در اشکال گفته بود که اگر حدیث رفع را با اطلاقات صحت البیع مثل عفو العقود در نظر بگیریم، حدیث رفع مقید می کند اطلاقات را، عفو العقود را، به غیر بیع مکره. بیع مکره کلن ازش خارج می شود، بیع مکره کلن ازش خارج می شه، اختصاص پیدا می کنه به غیر بیع مکره. رو این وقتی اختصاص پیدا کرد، دیگه شما برای سببیت ناقصه دلیل اثباتی ندارید که به او تمسک بکنید. مرحوم شیخ از حرف مناقش در این قسمت جواب نداده، که همین اینو پذیرفته، چون جوابی که داده بود این بود که نه، ما حدیث رفع را ابتداءً با اطلاقات در نظر نمیگیریم، اطلاق را یه بار تخصیص میزنیم بعد از تخصیص. ولی این که اگر حدیث رفع را با اطلاقات مستقیماً در نظر بگیریم، مناقش اینجور مطلب را گفته، مرحوم شیخ حرف ایشون را رد نکرد. در اون ترقی هم مناقش گفته بود که حتی اگر در اطلاقات دلیلی داشته باشیم که دلالت بکند بر اعم از سببیت مستقله، به طوری که سببیت ناقصه را هم شامل بشود، باز حدیث رفع هم سببیت مستقله را برمی دارد هم سببیت ناقصه را. این را مناقش در بل گفته بود، مرحوم شیخ این قسمت را هم جواب نداد. معناش اینه که پذیرفته، حرف مناقش را در این قسمت پذیرفته، جواب را برده جای دیگه ای. اشکال اول و دوم مربوط به این بود که نباید حرف مناقش را در این قسمت میپذیرفت و بلا جواب میگذاشت. باید میفرمود که در اشکال اول گفته شده بود که با توجه به اینکه حدیث رفع حدیث امتنان هست، مقدار اخراجی که از ناحیه حدیث رفع پیدا می شود موردی هست که خلاف صحت البیع خلاف الامتنان باشد که رفع او امتنانی باشد. ولی این مطلب در جایی که بی مکره بلا رضا باشد مطلقا، لا رضا لاحق داشته باشد لا رضا سابق را، اینجا حدیث رفع اینو میتونه برداره، چون این بی که فاقد رضا هست مطلقا، این دیگه بله رفع حکم در او امتنانی هست، وجود این حکم خلاف امتنانه، الزام اجحاف بر مکره هست، رفعش میشه خلاف رفعش میشه امتنانی. در اشکال دوم گفته شده که اون بل رو اگه کسی مناقش بل رو گفته، با همون بیان معلوم میشه که اون بل مناقش هم تمام نیست، چون اگه قبول کردید که در اطلاقات ما یعم و سببیت ناقصه و سببیت کامل مستقل هر دو را، ولی حدیث رب هر دو را نمیتونه برداره، حدیث رب مقید به حیثیت امتنانیته، اون سببیت مستقل را بر میداره، در رفع سببیت ناقصه که امتنان نیست که بخواد حدیث رب اینا برداره. این دوتا اشکال متوجه اون قسمتی بوده که مرحوم شیخ حرف مناقش را بیان کرده ولی جواب نداده، کنه پذیرفته در این قسمت. یه اشکال سومی هم در این قسمت هست که حالا بعدا میگیم. این دوتا اشکالی که در جلسه اشکال اول دوم اینا بودن. در اشکال غیر از این سه تا اشکال دیگه هم به اون قسمت بله که جواب مرحوم شیخ از مناقشه وارده، چون مناقشه این بود که مرحوم شیخ مناقشه این بود که مستشکل گفته بود که حدیث رفع می آید، حدیث رفع می آید اطلاقات را تقیید می زنه، بعد تقیید اطلاقات اینا اختصاص به غیر به مکره دارن، مرحومش دیگه سببیت ناقصه را شما نمیتونید استفاده کنید. مرحوم شیخ در جواب مناقشه چه فرمود؟ فرمود این در صورتی است که شما حدیث رفع را ابتداءً با اطلاقات در نظر بگیرید، ولی وجه نداره که حدیث رفع این گونه با اطلاقات نسبت سنجی بشه، بلکه مرحوم شیخ فرمود ما میگوییم که اطلاقات صحت بی با ادله اربعی که یختزی بطلان نهی از اکل مال به باطل، یختزی نهی از معامله بدونی تید به نف، حدیث را اطلاقات با این مخصص دسته اول تخصیص میخوره، دایره او زیغ میشود، مقید میشود، بعد از تقید دایره اطلاقات به وسیله تخصیص خوردن به ادله اربعه که مخصص اول بود، این دایره محدود شده را ما با حدیث رفع اکراه بسنجیم، حدیث رفع نسبت به او حکومتی نداره، چون دایره محدود شده اطلاقات به وسیله مخصص اول این هست که اطلاقات میگویند که بیع مجتمع معرضا صحیح هست. این اجتماع بر رضا دو صورت داره، یکی سبق رضا بر عقد، یعنی عقدی که مسبوق به رضا باشد، یکی هم عقدی که ملحوق به رضا باشد، عقدی که رضا بعد بیاید. این چنین مفادی که فقط دو تا صورت را میگیرد، حدیث رفع نسبت به این مفاد هیچ حکومتی نداره، نسبت به اول هیچ حکومتی نداره، عقد مسبوق به رضا حدیث رفع اخراج چه کار داره که اونو برداره، این دست مورد اون نیست. رفع بله عقد ملحوق به رضا هم حدیث رفع نمیتونه اینو برداره، چون این مجموع به ماه و مجموع متعلق اقرار نیست و یه بچه دیگه هم فرمود. این جواب مرحوم شیخ این بود. اشکال سوم به اشکال چهارم به اشکال پنجم به این جواب مرحوم شیخ در این قسمت متوجه. اشکال سوم که در فرمایشات مرحوم تبریزی بود، اشکال سوم این بود که این که شما اطلاقات را اول به ادله اربعه تخصیص بزنید بعد نسبت گویی کنید با حدیث رفع، این در صورتی است که ما در صحت معامله طیب نفس را معتبر بدانیم و دلیل بر بطلان بیع اکراهی فقط حدیث رفع نباشد، بلکه لات الا ان تکون تجارتن تراز لا یحل مال من مسلم الا بتی به نفسه، اینا هم دلیل بر بطلان عقد اکراهی باشه. و حال این که در مباحث سابقه معلوم شد که این تیب نفس در صحت معامله معتبر نیست، ترازی رضای معتبر در معاملات ترازی انشائی هست، ترازی معاملی هست. پس اصلا ما مخصص اول نداریم تا شمای مرحوم شیخ بیایید اول اطلاقات را بیایید با مخصص اول تخصیص بزنید بعد نسبت گیری بکنید. این اشکال سوم که متوجه جواب مرحوم شیخ از مناقشه. اشکال چهارم که مقداری از او بیان شد و توضیحش مونده، اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده. اشکال عبارت از اینه که مرحوم آقای خویی فرموده که حالا بنابر این که مخصص دسته اول هم ما داریم، یعنی طیب نفس در صحت معامله معتبره، چون خود مرحوم آقای خویی قبلا قائل به اعتبار طیب نفس در صحت معامله شده بود اخذن و استنادن به آیه تجارتن تراز و لا یحل مال مسلم فرمودن. حالا بنابر این که طیب نفس هم در صحت معامله معتبر باشه، ولی در این موارد ما در مقابل اطلاقات مثل اوفو بالعقود اهل الله البی دو دست مخصص داریم، یکی همون ادله اربعه مقتضی لاعتبار طیب نفس، یکی هم حدیث رفع. در مواردی که در مقابل یک عام ما دو تا مخصص داشته باشیم، وجهی نداره که ابتدا عام را با اهل المخصصین تخصیص بزنیم تقیید بکنیم بعد این نتیجه تخصیص خورده را با مخصص دوم در نظر گیریم. این مطلب وجهی نداره، بلکه راه صحیح و طریق صحیح اینه که این عام را با دو مخصص در عرض هم بسنجیم. وجهی نداره یه مخصص را جلو بیاندازیم بعد نتیجه تخصیص خورده را با مخصص دوم در نظر بگیریم. توضیح این اشکال چهارم اینه که این فرمایش مرحوم شیخ که در اینجا اطلاقات صحت بی که دارای دو تا مخصص هست، اول با مخصص با ادله اربعه مخصص دسته اول تخصیص میخوره بعد به مخصص دو با مخصص دوم که حدیث رفع اکراه هست در نظر گرفته میشه، این حلی که مرحوم شیخ در جمع بین ادله کردن، این حل صحیح نیست به دو دلیل. دلیل اول اینه که اینجور عمل کردن که عام را با یک مخصص بسنجیم بعد با مخصص دیگر در نظر بگیریم مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت در جمع بین ادله متعدد وارد در بین هست که مرحوم شیخ قائل به این نظریه نیست. مرحوم شیخ و مرحوم آخون نظریه انقلاب نسبت را قبول ندارند. در خود بحث انقلاب نسبه در تعارض الادله مرحوم شیخ منکر انقلاب نسبت است. فرمودن این ادله را ما باید در کنار همدیگه بسنجیم، نه اینکه یکی از اینا رو تخصیص بزنیم به دلیل دیگر بعد اون نتیجه رو بخوان بگیم. این اولا که با مبنای مرحوم شیخ سازگاری نداره که انکار انقلاب نسبت. اشکال دوم اینه که حتی اونهایی که قائل به نظریه انقلاب نسبت هستن در مواردی که در مقابل یک عام ما دوتا خاص داشته باشیم، در اینجا در این موارد انقلاب نسبت را اعمال نمی کنن. انقلاب نسبت را در این موارد اعمال نمی کنن. انقلاب نسبت اون مورد شایع از انقلاب نسبت مثلا جایی است که یه اکرم العالم داریم که دلالت بر وجوب اکرام کل عالم داره، یه لا تکرم العالم هم داریم که هیچ عالمی را اکرام نکن، در کنار او یه دلیل سومی هم داریم که اکرم الفقیه هست که مفهومم نداره، چون اگه مفهوم داشته باشه میشه شاهد جمع، دیگه از بحث انقلاب نسبت خارج میشه. اکرم الفقیه که مفهوم نداره، قائلین به انقلاب نسبت میگوین که این اکرم الفقیه میآید لا تکرم العالم را که مباین با او هست او را تخصیص میزنه، این نتیجه تخصیص خورده را با اکرم العالم که در نظر بگیریم نسبت از تباین تنقلب الى عموم مطلق و جمع عرفی درست میشه. اونایی که انقلاب نسبت را میگوین در این موارد میگوین، اما در جایی که یک عام باشه و دوتا خاص، اینجا انقلاب نسبت را اعمال نمی کنن. چرا انقلاب نسبت رو اعمال نمی کنن؟ به خاطر وجهش اینه که انقلاب نسبت بنابر نظر قائلین به انقلاب نسبت یک نکته عرفیه داره که اون نکته عرفیه در جایی که یک عام با چند خاص وجود داشته باشه اون نکته انقلاب نسبت اونجا نمی آید. چطور؟ توضیحش اینه که نقطه انقلاب نسبت که به تعبیر مرحوم ناینی تصور اون موجب تصدیق میشه و قضیه انقلاب نسبت را از قضایایی قرار میدهد که قیاساتها معها، نقطه انقلاب نسبت اینه که در مواردی که بنای متکلم بر این هست که مرادات خودش را با یک کلام متصل فقط ابراز نمی کنه، مراداتش را با کلمات و جملات منفصل بیان می کنه، در کلام چنین متکلمی که مقننین از این سنخ هستند، در کلام این متکلم ها هرگاه یک کلام و یک جمله در تقدیر اتصال به جمله دوم موجب قرینه بر او بشود به طوری که ظهور او را تهدید بکنه، این کلام علی تقدیر انفصال هم قرینیت برای مراد جدی داره و موجب جمع عرفی با اون جمله دوم میشه. اون اساس فرمایش انقلاب نسبت که در کلام مرحوم ناینی بیان شده اینه که بله در متکلمی که بنای او بر بیان مراداتش به کلمات منفصله هست، این قاعده پیاده می شود که هر جمله‌ای که در تقدیر اتصال قرینیت لظهور دارد در تقدیر انفصال موجب جمع عرفی میشه. با توجه به این نکته گفتم که مثلا در همون مثال اکرم العالم، اکرم لا تکرم العالم و اکرم الفقی که سه تا جمله از متکلم صادر شده، در تقدیر اتصال ما این سه تا جمله را در نظر بگیریم، در تقدیر اتصال مخاطب با نسبت به این متکلم تردید ندارد در مستفاد از مجموع کلام متکلم، متحیر نمیماند، بلکه مخاطب به دست می آورد که نظر متکلم اینه که فقیه اکرام بشه، غیر فقیه اکرام نشه. این ستا را متصلن بگوید، مخاطب بشنود، نتیجه‌ای که میگیرد اینه که این در این موارد فقیه اکرام بشود، غیر فقیه اکرام نشه. از یک طرف میگه عالم را اکرام بکن، از یک طرف میگه عالم را اکرام نکن، بعدم گفته که بله فقیه را اکرام بکن. نتیجه‌ای که از مجموع حاصل میشود برای مخاطب اینه، چون در تقدیر اتصال این نتیجه حاصل می شود از مجموع سه جمله و حاصل شدن این نتیجه از مجموع اینه که این اکرم فقیه را می زنه به لا تکرم العالم، میگه مقصود از او پس عالم غیر فقیه بود دیگه، گفت عالم را اکرام نکن، عالم غیر فقیه، پس لا تکرم عالم یعنی عالم غیر فقیه، عالم غیر فقیه را گفت اکرام نکن. بعد از یک طرف میگه عالم را اکرام بکن، جمع بین اینا میشه که اونی که گفته اکرام بکن یعنی فقیه دیگه، غیر فقیه که گفت اکرام نکن پس فقیه میشه مورد اکرام. نتیجه حاصل از مجموع اینه. با توجه به اینکه علا تقدیر اتصال یک چنین نتیجه ای را به دست می آورد مخاطب از مجموع سه تا جمله، اگر این سه تا جمله را متکلم به صورت منفصل از هم بگوید، در یک خطاب یک هفته قبل بگوید اکرم العالم، هفته دوم بگوید لا تکرم العالم، هفته سوم بگوید اکرم الفقیه، در تقدیر انفصال هم مخاطب با مجموع این سه تا جمله معامله میکنه جملات متصل به همدیگر را. نتیجه این میشه که عالم که در این مورد مستفاد از مجموع این میشود که عالم فقیه بله اکرام، وجوب اکرام دارد، غیر فقیه وجوب اکرام ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اکرم العالم اکرم فقیه در کنار لا تکرم العالم بود موجب تصرف در ظهور بود، حالا که جدای از او هست موجب تصرف در مراد جدی میشه، قرینه بر مراد جدی میشه، اونم قرینه بر مراد جدی از اکرم العالم میشه. این نکته عرفی در مثل این مثال وجود داره، ولی در جایی که یک عام را ما با مخصصهای متعدد در نظر بگیریم این نکته عرفی وجود نداره. چرا؟ چون اگر خطاب در جمله متصل در کلام متصل یک عام را بگوید با دو تا مخصص متفاهم عرفی از مجموع جمله، این میشه که متکلم میخواهد بگوید که این عام، این عنوان عام موضوع حکم هست الا در این دو مورد، در هر دو مورد حکم منتفیه. و چون در علا تقدیر اتصال اون ظهور عام نسبت به هر دو مخصص در عرض هم، علا تقدیر اتصال ظهور عام در نسبت به هر دو مخصص از بین میره و تهدید میشه به این دوتا مخصص در عرض هم، در تقدیر انفصال هم همینه. در تقدیر انفصال هم اگر ما یک عام را داشتیم و دوتا خاص داشتیم، این دوتا خاص در عرض هم میآیند اون عام را تخصیص میزنن، نه اینکه ابتدا یک خاص بیاید عام را تخصیص بزنه بعد با نسبت را با خاص دوم در نظر بگیریم، بلکه این دوتا خاص در عرض هم، چه این دوتا خاص نسبتشون بین همدیگر از قبیل تباین باشد، از قبیل تباین باشه، مثل اینکه یکی زید رو خارج کرده یکی هم عمرو رو خارج کرده که هیچ نسبتی هیچ تلاقی با همدیگر ندارن، چه نسبت بین دوتا خاص نسبت عموم به خصوص مطلق باشد، مثل اینکه در یک خطاب بیاید مرتکب معصیت را مطلقا از اکرم العالم خارج بکند، در خطاب دیگر مرتکب معصیت کبیره را خارج بکند، که نسبت بین دوتا خاص نسبت اون خصوص مطلق هست، چه در جایی که دوتا خواست نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج باشد، مثل جایی که بله مثل جایی که در یک خطاب فساق را خارج کرده باشد، در خطاب دیگر مثلا نحویین را خارج کرده باشد، نسبت بین نحوی و فاسق نسبت اون خصوص منوج هست. در همه این تقادیر ثلاثه این عام واحد با مجموع این دوتا خاص در عرض هم تخصیص میخوره، نه اینکه ابتدا با یک خاص در تخصیص بخوره بعد نسبت گیری بشه با خاص دیگر، که مثلا در همون مثال بله مرتکب کبیره که اخص الخاصین هست با مرتکب معصیت که اعم الخاصین هست، اگه اینجا عام را ابتدا با اخص الخاصین تخصیص بزنیم، این دائره مقید شده عام بعد از تخصیص اگر در نظر گرفته بشه با اعم الخاصین که مرتکب کبیره باشه نسبت میشه اون خصوص منوج، اون خصوص منوج که شد حکم اون خصوص منوج تعارضه. این طور نیست که در این موارد ملاحظه تعارض بشه، معامله تعارض با ادله بشه. اون نکته عرفی انقلاب نسبت در این موارد وجود نداره. روی این حساب این که مرحوم شیخ فرمود ما در اینجا در مقابل اطلاقات دو تا مخصص داریم، یه مخصص بله یک مخصص بله همون ادله اربعه هستن، ابتدا اطلاقات رو با این تخصیص میزنیم بعد نسبت گیری میکنیم بین اطلاقات با اون مخصص دوم که حدیث رفع باشه، بعد از این دیگه نسبت اصلا دیگه حالت حدیث رفع حکومتی نسبت به این نداره، چون اصلا نسبت به او دلالتی نداره، از اون حالت اعم و اخص مطلق خارج میشه، این میشه مباین. مورد حدیث رفع میشود مباین نسبت به اون مقدار تخصیص خورده، مباین که نمیتونه حاکم باشه بر دلیلی که مباین با خودش هست. این فرمایش مرحوم میشه تمام نیست. این اشکال بله چهارم در مجموع. اشکال پنجم که باز متوجه به همین قسمت جواب مرحوم شیخ از مناقشه هست، اشکال اینه که مرحوم شیخ فرموده بودن که در این بعد از این که ما عام را تخصیص زدیم به ادله اربعه دو تا صورت تحت عام باقی میماند، یکی عقد مسبوق به رضا، یکی عقدی که لحقه الرضا. حدیث رفع بر عقد مسبوق به رضا حکومت ندارد، واضح هست، چون عقد مسبوق به رضا موضوعاً از عقد اکراهی خارج دیگه، معلومه که این بله مشمول حدیث رفع نیست. نسبت به اون صورت دوم که فرمود حدیث رفع بر صورت دوم که عقدی است که لحقه الرضا، حدیث رفع بر این هم حکومت ندارد، دو تا وجه ذکر کرده بود مرحوم شیخ. یک وجه اینه که در این صورت دوم، این صورت دوم عقد عقدی است که ملاحظه شده به ما، اینکه رضا ملحق به این شده. این مجموع را که در نظر بگیریم، این مجموع متعلق اکراه نیست تا حدیث رفع او را برداره، حکم او را برداره. حدیث رفع حکم چیزی را برمی‌دارد که متعلق اکراه باشه، مستکره علی نیست. این مجموع مستکره علی نیست تا حدیث رفع اینا بخواد برداره. این وجه اول. وجه اول اشکالی درش نیست، ولی در کنار او یه وجه یه معی آورده. معی اینه که این عقدی که لحقه الرضا با توجه به اون اطلاقات، این عقد عقد صحیحی هست، این عقد مشمول اطلاقات هست و به خاطر مشمول به اطلاقات بودن صحت داره، وقتی عقد صحیح باشه چطور حدیث رفع فقط اینو برداره؟ این وجه دوم در کلام مرحوم شیخ بوده، فرموده بودن که بله علاوه بر وجه اول فرموده بودن که و اما المرضی به مرضی به رضا الله چرا حدیث رفت اینو بر نمی داره؟ فإنما یعرضه الإکراه من حیث ذات الموصوف وهو اصل البین ولا نقول به تأثیره. این اکراه به خود این مجموع که تعلق نمیگیره، اجماع اکراه به ذات عقل تعلق میگیره. حدیث رفع اینو نمیتونه برداره چون این مجموع مستقر الی نیست. بل این بلش فرموده بل مختزل ادله الاربعه مدخلیت الرضا فی تأثیره به وجوب الوفا به. این وجه دوم از این عبارت بل استفاده میشه که این عقد ملحوق به رضا مشمول اطلاقاته و ادله عفو بالعهود حکم به صحت میکنه. با توجه به اینکه مشمول اطلاقات شده چطور حدیث رفع این رو بخواد برداره؟ اشکال پنجم متوجه به این قسمته که ولو به وسیله مخصص اول این مقدار در دایره اطلاقات باقی بمونه، اطلاقات حکم به صحت این بکنه، و اگر این مجموع متعلق اکراه باشد حدیث رفع حاکم بر اون میشه. بچه برای جلوگیری از حکومت نیست دیگه. فی حد نفسی بله، اون اطلاقات این مقدار این صورت رو خارج نکرده بودن، ولی حدیث رفع بیاید این صورت رو خارج بکنه مشکلی نداره. که صرف این که این مقدار به حکم اطلاقات صحیح هست، این که مانع برای حکومت حدیث رفع نمیشه. اشکال پنجم متوجه این میشه. اینم پس در قسمت دوم از کلام مرحوم شیخ که جواب مرحوم شیخ از مناقشه در اشکال باشه، این سه تا اشکال به کلام مرحوم شیخ وارده. یه اشکال ششم هم به مجموع کلام شیخ وارده که البته اشکال ششم به همون قسمت اول مربوط می شود، یعنی همونی که حرف مناقش را قبول کرده و این جواب را نداده، جواب ازش نداده. چون مناقش گفته بود که حدیث رفع، مناقش گفته بود حدیث رفع می آید، حدیث رفع می آید اطلاقات را مقید میکنه، بعد تقید اطلاقات به حکومت حدیث رفع اطلاقات اختصاص پیدا میکند به غیر بی مکره. بی مکره از دایره اطلاقات خارجه. وقتی بی مکره از دایره اطلاقات خارج بود، چه دلیلی بر صحت بی مکره لحقه الرضا دارید؟ این حرف مناقش بود. اینجا مرحوم شیخ به این حرف مناقش جواب دیگه ای داده، ولی اشکال اول و دوم میگفت که باید اینجوری هم اشکال میکرد، حرف مناقش را قبول نمیکرد و جواب میداد. اشکال ششم مربوط به همینه که اگر ما، یعنی اگر حدیث رفع را با بله اگر حدیث رفع را با اطلاقات در نظر بگیریم، اولا حدیث رفع فقط عقدی که غیر عقدی که فاقد الرضای مطلق هست اون را برمی‌دارد، صحت او را برمی‌داره، اما عقدی که واجد رضای لاحق هست ولو فاقد رضای سابق باشه اینو نمیتونه برداره. اولا اینجور گفته میشه چون امتنانیت این معنا را بیش از این اقتضا نمی‌کنه. حالا اگر قبول کردیم در اشکال سوم اینجور گفته میشه که این اشکال در کلام مرحوم آقای کویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. اشکال اینه که گفتن حتی اگر قبول بکنیم که حدیث رفع عقد مکره را مطلقا برمی‌دارد، نه مکره فاقد ای رضاین، بلکه عقد مکره به نحو مطلق از عفو بالعقود خارجه، از اهل الله البیع خارجه، ولی نهایت چیزی را که دلیل حدیث رفع که دلیل مخصص هست اقتضا می کند اینه که عقد مکره مادامی که حالت اکراهی در اون وجود دارد و مکره راضی نشده است، تا اون زمان دلیل مخصص دلالت میکند بر عدم صحت، ولی اگر عقد مکره که حال تحققش اکراهی بود سار مرضیان به رضای الله، دیگه دلیل مخصص اینجا دلالتی ندارد. چون دلیل مخصص اینجا دلالت ندارد، این مورد وارد مندرج در اون مسئله معروفه می شود که عام در نسبت به فردی از عام در زمانی خارج شده، از عام در زمانی خارج شده، اصل خروجش در یک زمان مسلمه، بعد از انقضاء زمان متیقن شک می کنیم که آیا حکم مخصص ادامه دارد یا این فرد مشمول اون حکم عام هست. عامی دلالت می کرد بر حکمی، عنوان خطاب عام دلالت بر حکمی می کرد، فردی از افراد این عنوان عام در یک زمانی خارج شده، بعد انقضای اون زمان شک می کنیم حکم مخصص باقی هست که استصحاب بکنیم، یا اینکه با تمسک به استصحاب بگوییم حکم مخصص ادامه داره، یا اینکه مرجع در این موارد عام هست، با رجوع به عام گفته می شود که حکم عام در اینجا جاریه. مثال معروفش هم همون جاییست که عقد بالعقود دلالت می کرد بر وجوب وفا به هر عقدی، بر لزوم هر عقدی، در جایی که متبایعین در مجلس عقد هستند، مادامی که متفرق نشدند، مادامی که در مجلس هستند، دلیل خیار مجلس میگوید که این عقد عقد لازمی نیست. ولی بعد این زمان یا مثلا در اون آن اول که فوریت داشته باشه، اون را مثلا دلیل مخصص میگوید که عقد در مثل خیار غم، خیار تأخیر، امثال اینا، در مثال در موارد شک در فوریت و تراخی اونجا گفته شده. در زمان اول یقینا این جائز بود، عقد جائز بود، بعد انقضای زمان اول شک میکنیم که آیا این جواز ادامه دارد استصحابا، یا اینکه محکوم به حکم عام هست که لزوم باشه. مورد بس داخل در اون مسئله معروفه میشه، و چون در اون مسئله معروفه نظر صحیح این هست که عام چه اطلاق چه زمان در ناحیه عام مفرد باشد که هر فردی در هر زمانی حکم مستقلی داشته باشد، چه زمان در ناحیه عام مفرد نباشد بلکه ظرف باشه، چون در اون مسئله معروفه که هم در بحث عام و خاص عنوان می شود، هم در بحث استصحاب در اصول مطرح شده، چون قول صحیح در اون مسئله معروفه اینه که بلا که مرجع عام هست نه مخصص، اگر بله در این موارد اگر استصحاب مقتضی جریان هم داشته باشد مرجع عامه، فضلا از این که در این موارد در نوع این موارد استصحاب مقتضی جریان نداره که تبدل موضوع اینا هست، ولی اگر هم جریان داشته باشه با وجود عام دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، چون نظر صحیح اینه که مرجع در این موارد عام هست. در مورد بحث هم عقد مکره حال کونهی، حال کون شخص مکرهن و طیب نفع نداشت، از این اوفو بالعقود از اهل الله البی خارج شده، بعد ما لحق الرضا شک میکنیم حکم او بطلان هست، یا اینکه اون حکم عام که صحت معامله هست اینجا شامل میشه، بعد ما لحق الرضا میشه. فرمودن اینجا از موارد رجوع به عام هست و روی نسات مسکه به عام میکنی، مقتضای عمومات و اطلاقات هم صحت این معامله است. این اشکال که در حقیقت میشه اشکال ششم به فرمایش مرحوم شیخ. آیا این اشکال ششم وارد یا نه؟ با توجه به نکته‌ای که خود این اعلام در مواضع دیگه مطرح فرمودند، که از جمله نظیر این مسئله بله این مسئله خروج معونه از معونه بودن هست، اگر مالی فائدهی در سنه حصول رب معونه بوده، شخص از او استفاده کرده، بعد از معونه بودن خارج شده، بعد از 2 سال از معونه بودن خارج شده، مستغنی شده، احتیاج به او نداره، آیا خمس لازم هست به خاطر اینکه فعلا معونه نیست، یا اینکه معونه بودن بله سبب خروج از خمس می شود، وجوب الخمس می شود مطلقا ولو بعد استغنای از معونه؟ با توجه به اینکه در امثال این مورد خود این اعلام فرمودن که این مسئله رجوع به عام در مثل این مواردی که ما شک در تخصیص داریم، رجوع به عام چه در جایی که زمان در ناحیه عام مفرد باشه، چه در جایی که زمان در ناحیه عام اخذ ظرفن، رجوع به عام در جایی هست که دلیل مخصص اطلاق نداشته باشه. ولی اگر دلیل مخصص که فرد را از تحت عام خارج کرده، خروج افرادی باشه، متفاهم از دلیل مخصص، خروج افرادی باشه، خروج فرد باشه، نه خروج به لحاظ حالت خاص، خروج افرادی باشه، اینجا جای تمسک با عام نیست. روی نصاب در بحث معونه در خود کلام مرحوم آقای خویی هم تصریح به این جهت شده که چون دلیل استثنای معونه که فائده که مصداق معونه در سنه حصول ربح هست، این فرد از فائده را از دلیل وجوب خمس خارج کرده، خروجش خروج فردی هست، این فرد را خارج کرده به خاطر اینکه لسان دلیل مخصص اخراج این فرد از تحت اون عنوان هست، برای این دلیل مخصص اطلاق پیدا میشه. خب وقتی اطلاق در خود دلیل مخصص پیدا شد، دیگه در موردی که مجمع بین اطلاق مخصص و اطلاق عامه، معلومه که مرجع اطلاق خاص دیگه، به اطلاق عام که نمیشه مراجعه کرد. در اون بعد فرمودن که اینجا دلیل استثنای معونه این فرد را خارج کرده، چون فرد را خروج افرادی هست، دیگه عام قابلیت رجوع نداره. عام میگفت که هر فائده خمس دارد، خمس رفته روی افراد فائده. این ما یکون و معونت سنه، ما یکون و معونت سنه، این فرد از تحت اون عام خارج شد. بعد از خروج از اون خروج این فرد از عام، فرد دیگه‌ای که محقق نشد، فایده دیگه ای که محقق، فرد دیگه از فایده که محقق نشد، روی حساب بچی برای وجوب خمس نیست. اون بر اساس اون اشکال در محل بحث هم جواب داده میشه از اشکال شیشو، که دلیل رفع اکراه، حدیث رفع، اگر عقد مکره را خارج کرده، شما با اون اشکال اول تغییر نزدید که خروج این اخراج به ملاحظه حیثیت امتنانیت مال اون عقدی است که فاقد رضا باشد مطلقا. اگر اون اشکال اول را نپذیرید، از اشکال اول رفعیت بکنید و بگید که نه، این حدیث رفع عقد مکره را، خود عقد مکره بما انه عقد مکره را خارج میکنه، معنای خارج شدن عقد مکره بما انه عقد مکره یعنی این فرد از عقد، از عفو بالعقود خارج شده. و وقتی این فرد از عفو بالعقود خارج شده، دیگه این دلیل مخصص اطلاق پیدا میکنه که این بی اثره، بی فایده هست، و چه بعدن شرایط در او محقق بشه، چه شرایط در او محقق نشه. روی این حساب اگر ازش نسبت به قسمت اول از فرمایشات مرحوم شیر، اگر اشکال اول و اشکال دوم از اینها رفعیت بکنیم، این اشکال ششم به برای من در تمسک به حدیث رب اشکال واردی نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.